ساموئل بارکلی بکت، نمایشنامه نویس، رمان نویس و شاعر. ساموئل 13 آوریل 1906 در ایرلند به دنیا آمد و در خانواده مرفه و مذهبی بزرگ شد. خانواده بکت پروتستان بودند. پدرش ویلیام، مادرش ماریا و برادرش فرانک نام داشتند. پدر مردی کم و بیش معتاد به الکل ولی مهربان بود. مادر خانمی مسئول و مذهبی، متکبر و مغرور و خشک و خوددار برای نشان دادن احساساتش بود. او با دوستان زنش و حیوانات شاد و مهربان بود ولی با پسرهایش رفتاری خشک داشت. بکت دوره ابتدایی را در زادگاهش سپری کرد و به واسطه علاقهش به زبان فرانسه در رشته ادبیات و زبان فرانسه ادامه تحصیل داد. در مورد بکت گفته می شود که از دوران نوجوانی همواره احساس اندوه و تنهایی می کرده. زندگیش را ساعتها در رخت خواب می گذرانده و از معاشرت و همصحبتی با مردم گریزان بوده. بکت در سال 1927 با درجه کارشناسی فارغ التحصیل شد و در سال 1928 به پاریس رفت. در همان سالها به او پیشنهاد تدریس در دانشگاه می شود، اما با گفتن اینکه نمی تواند آنچه را که بلد نیست تدریس کند از این کار دست کشید. بکت در همان روزها بود که با جیمز جویس آشنا شد و رابطه دوستانه و مرید و مرادگونه با وی پیدا کرد. افسردگی و انزوا، سختگیری در اخلاقیات، سکوت‌های سرد و سنگین، همگی ویژگی‌های مشترکی بودند که جویس و بکت را ساعت‌ها در کنار یکدیگر نگه می‌داشت. در حقیقت این سکوت بکت بود که مورد توجه جویس قرار گرفت. در طی ملاقات‌های پر از سکوتشان، بکت به اندوه جهان و جویس به اندوه نابینایی‌اش مشغول بود. آن زمان جیمز جویس نویسنده مشهوری بود و بر همکار و دستیار خود تأثیری بزرگ گذاشت. احتمالاً برای گریز از این تأثیر بود که بکت روش نویسندگی کاملاً برعکس مرشد و پیشکسوتش را در پیش گرفت. خود او میگوید بایستی رنج برد تا مثل جیمز جویس شد و باز باید رنج برد تا مثل جیمز جویس نشد. بکت عموماً درباره آثارش صحبت نمی کرد. او نوشتن درباره آثارش را غیر ممکن می دانست، چرا که تماسش با این آثار را درونی می دانست. او هرگز مصاحبه نمی کرد. بکت شخصیتی منزوی داشت و از قیل و قال رسانه ها به کلی دور بود. از مشهورترین نمایشنامه های بکت نمایشنامه در انتظار گودو است. ساموئل بکت این نمایشنامه را در سال 1953 منتشر کرد که در دو پرده به زبان فرانسه نوشته شده بود. داستان این نمایشنامه در بیابانی می‌گذرد که فقط یک تک درخت وجود دارد و دو فرد ولگرد به نام‌های استراگون و ولادیمیر در انتظار کسی به نام گودو هستند. البته آنها نمی‌دانند گودو کیست، چیست و چه شکلی است و اصلاً چرا منتظر او هستند. این نمایشنامه پر از وراجی و بدون هیچ رویدادی است تا یادآوری کند که زندگی ما هم پر از وراجی های بی سامانی است که اتفاق نمی افتند. انتظار برای چیزی یا کسی و همواره نیامدن او باعث از بین رفتن نوعی معنویت می شود. کاری نمی شود کرد. این دیالوگ تکرار شونده این نمایشنامه است، چرا که حقیقتاً در چنین موقعیتی کاری جز انتظار نمی توان کرد و این گونه است که مفهوم زمان عذاب‌آور می شود و همه شخصیت ها در چرخه باطل زمان بی تحرکی و بیکاری و وراجی می افتند. این لحظاتی است که بکت بشر را روی صحنه خلق می کند. ملال‌آور، مضحک و بی‌معنا. بکت در سال 1969 به دلیل نوشته هایش در قالب رمان و نمایش که در فقر معنوی انسان امروزی فراروی عروج او را می جوید، جایزه نوبل ادبیات را دریافت نمود. وقتی ناشرش در سال 1969 خبر جایزه نوبل ادبیات بکت را از آکادمی سوئد دریافت می کند، در تلگرافی فوری به وی می نویسد به شما توصیه می کنم فوراً خود را مخفی کنید، و بکت که برای تعطیلات در تونس اقامت داشت خود را برای مدتی در هتل مخفی می کند. ناشرش به توصیه بکت به جای او برای دریافت جایزه به استکهلم می رود و در سخنرانیش از پریشانی مطلق نویسنده از دریافت جایزه می گوید. بکت می داند معروف شدن برایش گران تمام می شود چرا که او را در ورطه سرگیجه‌آور صنعت فرهنگسازی رها می کند و آثارش را به درجه تقلیل یافته از کالاهای سرمایه‌داری تنزل می دهد. آثار بکت بی‌پروا و به شکل بنیادی کمینه‌گرا و منابر بعضی تفسیرها در رابطه با وضعیت انسان‌ها عمیقاً بدبینانند. این حس بدبینی اغلب با قریحه طنزپردازی قوی و غالباً نیشدار وی تلطیف می‌گردد. که بکت در آن زیست می‌کرده بدون تردید یکی از سیاه‌ترین قرون تاریخ است و ادبیات و هنر اغلب دنبال روی زندگی می‌باشند. بکت شاهد سرافکنده و شرمسار این سقوط غیر قابل درک است که نامی نمی‌توان بر آن نهاد و در نوشته‌هایش و تئاترش با وضوحی کامل از این رذالت فردی و گروهی یاد می‌کند و به شکل تئاتروار آن را به نمایش می‌گذارد. آدورنو فیلسوف آلمانی تقریباً همزمان او به اهل قلم اخطار و هوشیاری می‌دهد که از این پس دیگر نخواهند توانست بدون مخاطره و بدون در نظر گرفتن آنچه که گذشته است به هنرشان بپردازند. در طی همین دوران ساموئل بکت غیر ممکن را عملی می‌سازد و به ادبیات نقش نمایانگر چهره کریه انسان را ولو به قیمت نابودیش می‌دهد. ادیت فورنیه بکت را ماری کوری ادبیات دانسته است و میگوید تا به حال کلمه و فعل هر چقدر هم بی آلایش خواسته میشد نتوانسته بود تا این حد برهنه و اوریان شود و این برهنگی را در رمان های بکت مشاهده میکنیم. از دیگر نمایشنامه های بکت میتوان به نمایشنامه آخر بازی یا دست آخر اشاره کرد. نمایشنامه آخر بازی در یک اتاق شروع میشود و در همان اتاق هم به پایان میرسد. یک اتاق خالی با دو پنجره در راست و چپ صحنه. یک فرد معلول به نام هام با رواندازی کهنه در مرکز اتاق است. به همراه پدر و مادر خود که در اثر حادثه ای پاهای خود را از دست دادند و سر تا سر نمایش در سطل آشغالی هستند. موضوع حائز اهمیت این است که در آخرین بازی که همان بازی زندگی است برنده ای وجود ندارد. چون همانطور که در نمایشنامه می‌بینیم کیشومات نهایی مرگ است. نمایشنامه آخرین نوار کراپ. آخرین نوار کراپ نمایشنامه تک پرده است. این نمایشنامه مونولوگ‌های کراپ پیر است که می‌خواهد با استفاده از نوارهایی گذشته را به یاد بیاورد که در سنین مختلف از صدای خودش ضبط کرده است. ما در طول این نمایشنامه صداهایی را می‌شنویم که یاد سال‌های گذشته را نگه می‌دارد و با این کار به حس فقدانی دامن می‌زند که در زمان حال داریم. چرا که حفظ زمان آگاهی گذر زمان را تشدید می کند. کراپ پیر آخرین نوار خالیش را درون ضبط صوت می گذارد و می گوید هیچ چیزی ندارم بگم. هیچی. بکت با خودکاوی رنج برد و کار کرد و مثل فروید موفقیتی نادر نصیبش شد. هر دو خود را از عذاب و درگیری و مخمسه نه به شکل سطحی بلکه با خلق آثاری استثنایی و پروزن نجات دادند. میگویند ژان پل سارتر با کلمه به دنیا آمد در حالی که بکت با کلمات احاطه و زندانی شده بود. بکت در 22 دسامبر 1989 در سن 83 سالگی در پاریس درگذشت و در کنار همسر فرانسوی خود سوزان در گورستان پاریس به خاک سپرده شد.